الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم اللهم صل محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. بمن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرقى. راجب این فقرات مطالبی خدمت رفقا عرض شد و سخن به اینجا رسید که همه این مطالبی که امام علیه السلام می‌فرمایند، اگر کسی به تو حرفی زد پاسخ او را نده، و اگر کسی گفت که من بر از تو برترم بگو برای خودت باش. البته مفهوم و مصادیق این کلمات را عرض می‌کنم. و اگر کسی گفت من از تو جلوترم، تو بگو در اینجا جلو و عقب معنا ندارد، کی جلوتره کی عقبتره. اگر کسی گفت من بر تو تفوق دارم و چه و چه. راجع به این مطالب عرض شد که همه اینها برگشتش به نفسه، این نفسی که حضرت مولانا رحمت الله علیه می فرماید که نفست اجدر هاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، زمینه پیدا نکرده تا خود را ارائه بده، اظهار کنه، نشون بده. میگن عبدالملک مروان همیشه در مسجد بود که حلیف البیت به او میگفتن، حلیف القرآن، حلیف المسجد به او میگفتن. همیشه تو مسجد بود، قرآن میخوند و آمدن گفتن که خلیفه فوت کرده و تو باید به جای او بنشینی. اول حرفی که زد این بود که رو کرد، خب راست گفت، صادق بود، گفت هازا فراغون بینی و بینک، خدا حافظ. و واقعا هم خب همینطور بود دیگه، واقعا هم زمینه نداشت، رفته بود تو مسجد نشسته بود هی قرآن میخوند. اما وقتی حکومت دستش آمد، اصلا تو آخر حکومت لای قرآن هم باز نکرد. اینو میگن نداشتن بستر مناسب و زمینه مناسب برای ارائه نفس. همه ما گرفتاریم. اون زمینه ها و بسترهای مناسب اونها چیست که خداوند اینها را قرار داده در اینها؟ وسائطی هستند که اینها را برای بشر قرار داده. اون شعر مولانا که دارد بد گوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و این وسائط، این وسائط و وسائل برای ارائه و برای ابراز، علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. چون قلم در دست غداری فتاد، لاجرم منصور برداری فتاد. این وسائل وسائلی است که در این دنیا مردم با اون وسائل گرفتارن. کسی مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، بخواد نخواد وقتی وارد مجلس میشه یه جوری دیگه وارد میشه. انشاءالله که این هم برای چیزه، ولی خب بالاخره شیطان دست از سر کسی بر نمیداره رفقا. هر کسی میخواد باشه، وسائل متعددی داره، وسائط متعددی داره، ریسمان های متفاوتی داره. هر کسی رو با یه ریسمان، هر کسی رو دو نفر رو یه جور نمی کشه. قشنگ میره توی تا و ته 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 تمام زوایای وجودی یک شخص خوب می گرده از کجا وارد بشه. وقتی که میخوان یه عکس بندازن، مثلا فرض کنین که میخوان یه عکس، حالا فرض استخوان از این بونسکن ها میخوان فرض کنین حالا بکنن یا چیزای دیگه، چیکار میکنن؟ قبلش یه مواد رادیواکتیو میزنن بادن. این میره تمام این بدن رو میگیره، تمام سوراخ سنبه ها، میره قشنگ همه جا که لانه کرد. بعد میگن آقا بعد از 2 ساعت بیا حالا عکس بندازی. خب اون دستگاه دیگه همه رو میگیره، این رفته تمام زوایا. یا فرض کنید که از اون هم دقیق تر این دستگاهی که جدیده پت اسکنان، تمام میره لای استخوان، میره لای مغز استخوان، میره لای مویرگ ها، میره لای سلول ها، میره تمام بدن. رو چیکار میکنه؟ همه رو که گرفت، اون وقت دستگاه آماده میشه برای اینکه بتواند اون نقاط آسیب دیده و اون نقاط ضعفی که در بدن هست، اون نقاط رو چیکار کنه؟ بیاره ظاهر کنه اینجا و اینجا و اینجا این نقاط چیه؟ ایراد داره. توجه کنید، این شیطان از اون رادیو اکتیو هم کارش دمیخته. ببینید دیگه اون چه میکنه. نه تنها میره در تمام بدن، میره در تمام این زوایای روح و زوایای نفس. آدم اصلا میمونه که این مخلوق خدا چه قدرتی داره، چه قدرتی خدا بهش داده. هزار لایه این طرف و اون طرف میکنه، اینجا رو اونجا رو بپوشونه، اونجا رو حل کنه، اینجا رو چیا کنه، آخرش میبینه یه جاش گیره، از همون یه جا وارد شده. یکی و با مال شخص، حالا یه 2 قلم به اموالش اضافه شده، 4 متر زمین به اموالش اضافه شد. وقتی که وارد میشه، سلام کردنش، اون احوال پرسیش، حال شما چطوره؟ احوال پرسیش با احوال پرسی پارسال که نداشت دوتاست، یه جور دیگه احوال پرسی میکنه، یه جور دیگه سلام علیک میکنه، یه جور دیگه توقع پاسخ داره. حالا که سلام کرد طرف آسلام علیکم مرحمت تعالی، خوشا پارسال نمی کردی، این بالا اون چهار متر زمینه. در واقع داره اونی که داره پاسخ میده به این پاسخ نمیده، با اون دو قلمی که به چیزای بانکش اضافه شده داره میده، داره به اونا داره میگه سلام علیکم، حال شما خوبه، همه خوبن، کسالت ندارید، انشالله که بلا دوره، انشالله نمیدونم گرفتاری چیزی نداری. توجه میکنی؟ این به این سلام نمیکنه، این داره به این، یعنی به این جواب نمیده، این داره به اونا جواب میده، عرض ارادت داره به اون چهار متر زمین داره میکنه. یه خره نمیفهمه که این خیال میکنه این داره به این میگه علیکم السلام و رحمت الله. اگه یه خورده دقت در خودش بکنه و نیک در خودش بیاندیشه میفهم همه اینا کلکه. توجه بکنی، آدم زرنگ اونیست که اینجا گول نخوره. اینجا مالو چیه؟ دومت اضافه شده بابا، یه طبقه به خونش اضافه شده، اوه دیگه اصلا زیر پاشو نمیتونه ببینه، یه صفر حالا فرض کنید که به اموالش اضافه شده، نمیتونه. چرا؟ خودش رو گم میکنه، خود میبیند، چون خود را میبیند لذا از نقطه نظر مقایسه با دیگران خود را برتر میبینه. این خود خود نیست، این خود زوائد است که اون زوائد را در عالم توهم و در عالم تخیل اون زوائد را خود میپندارد. اگر خود را جور دیگری میدید اون وقت این زوائد به خودش نسبت نمیداد، اگر به جای 4 متر 400 هزار متر زمین اضافه میشد این دیوار، اگر به جای 1 صفر 10 تا صفر اموالش اضافه میشد هیچ فرق نمیکرد. چرا؟ چون خود را واقعا خود میدید. وقتی خود را به واقع میدید و میدانست که هیچ است، صفر است و هیچ ندارد، فقر است، نیاز است، احتیاج است و همه چیز اوست، مالک الملک اوست، رزاق خلائق اوست، معطی اوست، سالب اوست، احیا از اوست، اماته از اوست، همه چی از اوست. وقتی که این را احساس بکنه دیگه چه تفاوتی میکنه اموالش 1 میلیون باشه یا اموالش 100 میلیارد باشه؟ هیچ تفاوتی نه، اینجا دیگه تفاوت نمی کنه. بله اینجا دیگه فرق نمی کنه. برای اولیا به همین جهت است که مسئله تفاوت نمی کند، نه اینکه ما میزان برای قربه و بعد افراد را اون امور و زوائد دنیوی قرار بدیم که به اونها ارتباط دارن یا ندارن. اگر مسائل دنیا و این امور دنیا باعث تعلق انسان بشود که خود شخص دیگه ولی نیست، یه آدم معمولی است، ولی به کسی گفته میشه که از نفس عبور کرده باشه، به او میگن ولی. و الا خب اگر قرار باشه گرفتاری او مثل گرفتاری بقیه باشه، خب از نفس عبور نکرده که تفاوت نکرده. پس اینی که ما بیایم میزان برای قرب و بعد افراد را این قرار بدیم که یه شخص چقدر به دنیا تعلق دارد، چقدر از دنیا دور است، چقدر نسبت به دنیا توجه دارد دور است، این اصلا چیست؟ نسبت به اولیا این اصلا معنا ندارد و این کلام باطلی است. توجه کردید این مربوط به ماست که ما این زوائد و حشف و زوائد را آیا به خود میبندیم و به واسطه اون طرف پیدا میکنیم، بلند منشی در خود احساس میکنیم، بزرگ منشی، یا اینکه نه به خود نمیبندیم جدای از خود، مثل کسی که فرض کنید که وکیل چیزیه، مثل کسی که کارمند یه بانکیه، کارمند بانک به بانک چه ربطی داره؟ میاد وظیفه‌شو انجام میده میره، کارمند یک مغازه، کارمند یک دفتر، کارمند یک فرض بگید این کاری نداره، این سر ما حقوقشو میگیره میره، باید فقط اون مسائل رو آماده کنه و ظرف و ظروف را برای چیز آماده بکنه. حالا به این که این صاحب کارش چقدر به پولش اضافه میشه، چقدر کم میشه، هیچ کار نداره، میگره هر هر میخنده. اگر اون صاحب کارش فرض بکنید که چیز بود، اون این یاد قضیه افتاده یکی چیز بود، افراد از اشخاصی بود، خدا بیامرزه، ظاهرن شاید هم زنده باشه، من اطلاع ندارم، حالا کلال خدا بیامرزه، فقط انسان که به زنده مرده ها نباید بگه بیامرزه زنده ها میگه. حالا کلال از دوستان سابق مرحوم آقا بوده، مغازه ای داشت در چیز، در همون اون به اصطلاح چیز فروشی اونها در بازار، اینا چیزهای پلاستیک و پلان و چیز از اینها داشت. یه مرتبه خبر بهش آوردن که این مغازت آتیش گرفت، همونجا اصلا افتاد، اصلا افتاد رو زمین و شروع کرد همینطور خون آمدن از چیز اینها، نمیدونیم کدوم رگش پاره شده بود که اصلا بندم نمی آمد بند خودم دیگه، خلاصه برده بودنش اونجا و فلان و دیگه حال آورده بودنش، این حرفا، یه بچه ای همراهش بود، بچهش رفته بود در اونجا و داشت این آتش رو میدید که البته یه کم کم داشتن خاموش میکردن، این میدید همینطور میره بالا، این داشت تو سرش میزد، این بشر داشت قشقش میخندید از اینکه این آتش ها همینطور میره بالا. چرا؟ چون بچه نفس نداره، اون فقط خوشش میاد این لهیب آتش که میبینه هرچی بیشتر، حالا نمیده سر بابای چی داره میاد، این فقط کیفش به این آتیش داره میره، این آتیش اون کیف میکرد، اون تو سرش میزد. خب خود تو هم بیا مثل این بچه شروع که به خندیدن، چون بالاخره با تو سر زدن و خون دماغ شدن و سکته کردن که این بند نمیاد، این که الان آتیش گرفت، اگه بند میمد خب بزن، اینقدر بزن تو سرت که بله ببینیم به کجا. حالا که این طوره پس اقلا چرا خودتو داری عبه میبری؟ تو هم بیا مثل این بگی بخند. چرا بخند؟ چون این مغازه خارج از وجود توست، اموال خارج از وجود تو، چرا اون اموال را آوردی به خودت چسبوندی که الان داری سکته کردی افتادی؟ مگه مجبوری؟ اون بچه چون خارج از این حیطه است، چون خارج از این فضاست، چون خارج از این اوضاعه، چون نفس نداره، چون فقط خدا را میبینه. بچه ها دیگه، بچه ها معصوم هم دیگه، بچه ها که چیز نیستن، چون اینطور هست لذا چیکار میکنیم؟ چرا بابام اینجوری شده؟ چرا رنگش پریده؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا به این چیز مبتلا شده؟ مگه چی شده؟ خیلی هم قشنگ اتفاقا شعله های قشنگی این چیزها به این خوبی داره این صحنه اتفاق افتاده و یه عکسی بگیریم، یه چیزی بگیریم تماشا کن. این دو دیدگاه در اینجا وجود داره. یک دیدگاه عدم تعلق که این بچه داره، یه دیدگاه تعلق که این پدر داره. این میبینه الان مالش رفت، سرمایش رفت، این نمیدونه. خب سرمایش رفت کرا؟ مگه تو قبل از این مگه سرمایه داشتی؟ تو که سرمایه از اول از شکم مادرت که با این اموال نیامدی؟ نه، یه وقت یک قرانم در جیبت نبود، یک ریالم نبود. بعد کم کم این طور شد، اون طور شد، این کمک کرد، اون کمک کرد، نمیدونم اینجا رفتی کار کردی، اونجا رفتی، کم کم آمدی. در این رفتنها، کار کردنها، آمدنها، چه شدنها، در این مسائل چه تغییری درت پیدا شد؟ چه تغییری؟ اون موقع که چیز نداشتی، در اون موقع مثل همین بچه بودی. اگر فرض بکنی که در یه جا کار میکردی، به جای این که تو بزنی تو سرت، او صاحب مغازه میزد تو سرش. تو کارمند بودی، ولی تو دلت میخندیدی، عجب چه منظری زیباییست. حالا با اون داره، اون به اصطلاح تلاطم را داره تجربه میکنه، اون فراز و نشیب را در غوغایی که در دل خودش به پا شده الان داره در اون دست و پا میزنه. تو چرا کارت نیست؟ تو کارمندی. فوقش میگه آقا من دیگه این ماه حقوقتو نمیدم دیگه. دیگه کار دیگه که نمیکنه، چیزی انجام نمیده. درست؟ انسان باید همین رو تا آخر باید ببره، همیشه تا آخر باید در این فضا باید بره جلو. بی تفاوت بودن غلطه ها، مسائل و هر چیزی رو انسان باید در جای خودش، تکلیف خودش، تدبیر خودش، اینا رو داشته باشه، ولی نباید به خود بچسباند. اون چسبندن غلط است، اون الساق غلط است. انسان تعلقات را، اون تعلقات به مسائل دنیا را ملصق کند به خود و به نفس خود، بچسبانه، این گیرش میندازه، این همه جا باهاشه، این نمیذاره حرکت بکنه، این نمیذاره راه بره، نمیذاره سیر کنه، نمیذاره قدم از قدم برداره. چرا؟ چون سلوک حرکت از تعلقات و زدودن تعلقات و حرکت به سوی تجرده، و این داره با خودش اینا رو حرکت میده. نماز شب میخونه با این تعلقات، ذکر میگه با این تعلقات، روزه سید الشهدا میره با این تعلقات، در مساجد و اینها شرکت میکنه با این تعلقات، پای منبر مینشینه با این تعلقات. این تعلقات همراهش هست، همیشه با خود هست، و این موجب می شود که نتواند حرکت کنه، نتواند قدم از قدم برداره. لذا کسانی که اموال دارن، کسانی که احساس یه موقعیتی می کنن، اینا باید بدونیم که اینها همش زوائدی است که ما اون زوائد را به خود بسته ایم و بین خود و بین اقران خود امتیاز و تفاوت قائل شده. یکیش علمه، این علم، علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. بدگوهر یعنی همین کسی که ذاتش مخالفه با اون حقیقت هستی و فطرتی که خداوند خلق کرده است، بر او شکل گرفته. کسی که علم داره، از این علمش خلاف استفاده میکنه، خود را از بقیه جدا میبینه. حالا این علم در هر چیزی میخواد باشه، علم در هر چیزی، علوم شریعت باشه یا علوم غیر شریعت از سایر فنون، همه اینها چیزهایی است که باعث فتنه میشه و برای انسان گرفتاری میاره. به قول مرحوم آقا، اصلا خود علم این یک نوع تفاخری برای انسان به وجود میاره که خود را از بقیه ممتاز میکند و فرق میگذارد. فلهذا این مسئله خیلی مهمی است، به خصوص در قضیه علم. خیلی باید مواظب بود که به این مسائل و به این فتنه ها انسان گرفتار نشه. علم را باید از خدا بداند، اعطاء او بداند، و اگر اراده او نبود این علم برای انسان حاصل نمی شد. و الا این میاد خودش سد راه میشه، یعنی خود علم میاد سد راه میشه و جلو میگیرد و نمیگذارد انسان حرکت کند و بگذرد و تجرد پیدا کنه. و اون حقیقت علم که همون جنبه ربطی عنایت پروردگار است، اون حقیقت در وجودش شعله ور بشه. نه، اون حقیقت کنار میره چون هنوز نفسش آلوده است، چون هنوز نفسش. اینا همه فرمایشات امام صادق ها. وقتی حضرت این جور به ما تعلیم میدن، کسی که گفت من اگر یکی بگی 10 تا میشنوی، بگو اگر 10 تا بگی یکی نمیشنوی. یعنی چی؟ یعنی همه این حرفات برخواسته از نفسته، همه اینها برخواسته از اون بدگوهری ذاتته. ذاتتو نرفتی تربیت کنی، فقط آمدی هی این صفحات را تورق کردی، ذاتت را نرفتی درست کنی، آمدی هی در این مجلس نشستی یاد گرفتی و بر همون اساس بدگوهریت تعلیم دادی، هم به خودت و همون شاگردان بیچاره بند. بر همون اساس حرکت کردی، نیامدی اون حقیقت این مطالب را دریابی، آمدی این علم را دستاویز برای ترفع خودت نسبت به دیگران قرار دادی. الان فهم من اینه، الان درک من اینه، الان من دارم این درس رو میدم، الان من این افراد در دورم هستن، الان من این چیم، الان اونم، الان کسی من حرف نمیتونه بزنه، کسی من حرف نمیتونه بزنه، الان کسی من ایراد نمیتونه بگیره. ها، و وقتی که اگر یه کسی ایراد گرفت، به جای اینکه بره ایراد را به دست بیاره و ببینه که واقعا ایراد درسته یا نه، شاید هم ایراد غلط باشه، به جای این دنبال این میره که اون ایراد را از بین ببرد و بکوبد و خود را در اون موقعیت برتر حفظ کند. دنبال اینه. این میشه علم چی؟ در دست بدگوهر، در دست کسی که بدگوهر است، نمیره اشکال خودش را برطرف کنه، میره دنبال اینکه ایراد او را از بین ببره، اشکال او را بکوبه، دنبال این اون میگرده که این اشکال را در حالتی که اشکال متوجه اوست، ایراد متوجه. واقعا بگو ایراد درسته، بله انشالله تحصیلش میکنیم. کاری دنبال این میره که یه جوری از این طرف از اون طرف این مسائل به دست بیاره، اگر پیدا نشد نمیدونم بره یه نقطه ضعفایی ازش به دست بیاره، اصلا ربطی نداره. اصلا فرض بکنین که به مسئله با هو و جنجال و مغلطه و مقالطه و اینها مطلب را بپوشوند که ایراد متوجهش نشه. تازه کنی؟ این چیه؟ این یکی از اسباب ادواتی است که خداوند قرار داده و بسیار هم کارساز. بسیار این مسئله. و اینجاست که خیلی وظیفه بزرگی متوجه علما هست، اونهایی که دین رسول خدا را و شریعت رو میخوان ابلاغ کنند. خدایی نکرده گرفتار نفس و گرفتار این آفات و این آهات نشن و باید فقط به خدا پناه برد. خیلی عجیبه که انسان چطور همیشه یک جور حرف بزنه، همیشه یه جور صحبت کنه، همیشه یه لحنه صحبت داشته باشه. اون وقتی که دارای یک موقعیتی نیست، وقتی صحبت میکنه، وقتی نصیحت میکنه، یک لحن داره، و وقتی که به یک موقعیت میرسه، به جاهی میرسد، شما میبینید لحنش تغییر کرد، اخماش اومد تو هم، نمیدونم صحبتش عوض شد، باید بایداش تو حرفاش قبلا نبود حالا پیدا شد. این مال چیه؟ خب تو که اجزت فرقت نکرد، موقعیتت عوض شده. اون علم و او آمده در این طریق خلاف آمده قرار میگیره. امام صادق علیه السلام میفرمایند خیلی حدیث، حدیث عجیبی است که میفرمایند مجار الامور و الاحکام الا عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. مجاری امور و احکام در دست علماء بالله هست، اونهایی که عالمند به ذات پروردگار. نمی فرمد العلماء و به احکام الله، العلماء و به تکالیف الله، العلماء و به دین الله. حضرت میفهمن العلماء و بالله، اونها که عالم به خدا هستن، معرفت باری تعالی را دارن، شناخت ربوبی پیدا کردن، به معرفت توحیدی رسیدند. العلماء و بالله، این افراد چه کسانی هستند؟ الامناء علی حلاله و حرامه، امین بر حلال و حرام هستند. یعنی همون طوری که اون حلال و حرام از جانب ربوبی شرف صدور می‌یابد و نزول پیدا می‌کند، همون جور اون احکام را تلقی می‌کند و بدون دستکاری و بدون تحریف و بدون کم و زیاد و بدون مصلحت نگری دنیوی، بر اساس اهوا و بر اساس سلیقه‌های شخصی میان اون رو در اختیار مردم قرار میدند. انسان وقتی که به اینها مراجعه میکنه نفسش آرامه، نفسش مطمئنه، میدونه دیگه مطلبی نیست، انگار رفته پیش خود امام، رفته پیش امام علیه السلام. نفسش معصومه. یعنی چی؟ یعنی اصلا نفس نداره. امام نفس دنیوی نداره، نفس او نفس ربوبی شده، نفس او از مرحله خطا بیرون آمده، از مرحله اناد خارج شده، از مرحله تفاخر بیرون آمده و صرفاً نفسی شده که تعلق بدن دارد، برای اینکه بدن رو نگه داره چند روزی و چند سباهی و بعدم پرواز بکند و همین، دیگر غیر از این چیزی نیست. نفس ما نفسی است که وقتی که به تعلق دارد به بدن ما، در این حال به دنیا تعلق دارد، به زوائد تعلق دارد، به حشو زوائد تعلق دارد، به اون مسائلی که هیچ ارتباطی به ما ندارد تعلق دارد، چیزهای خارج از وجودی ما را میگیرد و به ما نسبت میدهد و ما را نسبت به اونها متولی میگرداند. این نفس، نفس نیست که به او بگوییم نفس امین، امینه بر. لذا میبینی دو جور حرف میزنه، سه جور حرف میزنه، اینجا یه جور حرف میزنه، فردا یه جور، پس فردا یه جور دیگه، هر زمان یه جور، بر اساس مصالح و بر اساس اقتضاعات عوض میکنه. یکی از همین افراد از علمای قزوین بود به نام شیخ محمد صالح ورقانی بود در قزوین، که بهش شهید ثالث میگن، همین باهایی ها میشونو به قتل رسوندن. این در زمان خودش یک به اصطلاح شخصی از افراد معروف هست، نماز جمعه میخون، ایشون با نماز جمعه مخالفت میکرد و نماز جمعه را حرام اعلام میکرده بود در میان افراد و در میان مردم و اینا. نروید، نماز جمعه حرام است، نماز جمعه اختصاص به زمان خود امام دارد، برای چی میرید این نماز را؟ برای چی چه میکنید؟ اون شخص بنده خدا نماز جمعهشو میخوند و در همون قسم. بعد یه دفعه سفری براش پیش آمد، همون امام جمعه آمد تهران کاری داشت، آمد تهران و جمعه نتوانست خودشو برسونه به همون شهر و اینها. این از فرصت استفاده کرد، رفت به جایش وایساد به نماز خوندن. مردم زن چی شد؟ قضیه نه، برای من تجدید نظری پیدا شده برای من نسبت به این قضیه. و وقتی هم که اون بنده خدا برگشت دیگه به اون نداد، همونجا سر جا سفت محکم خیلی ایستاد و ادامه داد. اون بیچاره هم میگفتش که والا ما تالا نیده بودیم با یه رفتن تهران یه حکم خدا عوض شه، ما تو کتاب نخونده بودیم، کتاب های فقهی، این کتاب های چیزو اینا، یکی پاشه بره تهران یه حکم خدا عوض شه، تعجب میکنی؟ خب این کجاش امینه بر احکام حلال و حرامه؟ چطور انسان اعتماد کنه؟ چطور انسان سکونت داشته باشه، امنیت داشته باشه نسبت به مطالبی که بیان میشه و مسائلی که گفته میشه؟ انسان که نمیتونه به امیرالمومنین علیه السلام یه جور بود، در آن 25 سالی که در آن مدتی که در زمان رسول خدا بود، که خب حضرت پشتش گرم به پیغمبر بود و بعد یه جور حرف میزد، یه جور صحبت میکرد، در آن وقتی که خیبر رو فتح کرد، در آن وقتی که با عمرو بن عبدود در افتاد، در آن وقتی که در جنگ احد چه کرد، در جنگ بدر چه کرد، در سایر غزوات چه کرد، و در آن وقتی که می آمد در منزل یک قسم صحبت می کرد، یک قسم برخورد می کرد، یک قسم با افراد سلام علیک می کرد، صحبت می کرد، مزاح می کرد، چون حضرت خیلی مزاح هم بودن، شوخی می کرد، در همه اینها یه حالت داشت. در اون وقتی که رفت مرحب خیبری رو به زمین انداخت، خیبر در بزمین مرحب به زمین، با اون دیروز که مسئله اتفاق نیفتاد هیچ فرقی نکرد. چرا؟ چون این قضیه رو از خدا میدید نه از خود. مرحب را زد و به زمین انداخت ولی از خود ندید، از او دید. اون سیم اتصالش تغییر نکرد، اون مقدار ولتاژش عوض نشد، همون بود. لذا می اومد دوباره شوخی میکرد با افراد، میشه انگار نه انگار حالا بابا آدم میره هر دیگه میشه نگاهش کرد. با اینکه قلعه خیبر اصلا امکان نداشت، امکان تسخیرش نبود، و حضرت خب بعد آمدن، بعد در زمان، بعد از زمان رسول الله آمدن، اون مسائل را به وجود آوردن، اون واقعا فجایع را، چه فجایعی را واقعا به وجود آوردن. نگاه میکنید میبینید صحبتش همونه، یه صحبت میکنه، تغییر نمیکنه. 25 سال میگذره، بعد میگن که نه باید بیا چه با فلان، و میگه به من کار نداشته باشید، با بلنشید برید یکی دیگر رو چیز کنید، ما همین 25 سال دیگه فهمیدیم که باید چه کرد و با شما چه برخوردی کرد. چه ماشاءالله، شماهایی که همتون در خم حاضر بودید و در کلام پیغمبر و مسائل پیغمبر بودید، با ما چیکار کردید؟ حالا اومدید سراغ ما، آیا علی پاشو بیا خلیفه بشو، شما من که به درد شما نمیخورم، پاشید برید. نه نمیشه فلان، این حرفا رو زدن، اون سومی خلیفه سومی رو زدن در به داغونش کردن و کشتنش و فلان این حرفا. خب امیرالمومنین آوردن چی کردن؟ حالا که رسیده حضرت میبینی باز یه جور داره صحبت میکنه، یه جور، یه قسم داره، رفته دم جنگ جمل نشسته، همه منتظر فلان فرمانده بیاتی داره، داری کفشش پاره شده، داره میخ میزن، چیز داره سوزن میزنه، بیخیار ابن عباس، یا علی الان وقت این کار هست؟ میگه پکی وقتشه، باید چیز کنم، تو پام سنگ میره، تیغ میره تو پام، باید چیز کنم، کفشم پاره شده. این حضرت یه نگاه بهش میکنه، دوباره مشغول همین چیز میشه، میگه خیلی خوب حالا درستش بکنم، پاشم. اصلا در این عالم نیست علی، در این عالم نیست علی، در این لشکرکشی نیست علی، در این صفها و نمیدونم پیاده نظام و سوار توی حرفا نیست. اون میگه بابا این وصله رو بکنم پام تیغ نره، خون نیاد، نمیدونم سنگ نره، سنگ چیز نره تو پام. یه حرف، یه بینید، یه حرفه، یه روشه، یه برخورده. زمان رسول خدا 25 سال در منزل و کنارگیری از مسائل اجتماعی و اون چند سال حکومت، همه در یک راستا قرار ده. این میشه چی؟ امینه بر حلال و حرام. این آدم امینه، این آدم کسی است که رفتن پیش او برای انسان سکونت میاره، آرامش میاره، اعتماد میاره و انسان احساس راحتی میکنه. میبینه اینجا مطلب تمامه، اینجا دیگه جا این مقام چیه؟ این مقام مقام عصمته. اینجا دیگه حرف تمامه، اینجا مسئله تمام. لذا می‌فرمودن بزرگان که در چیز در اینا براشون فرق نمی‌کرد که چیکار بکنه. این یه وقت ما در تهران قبل از این که در مسجد چیز در همون مسجد در اون دانشگاه در دانشگاه نماز جمعه اقامه بشه، در اون مسجد شاه تهران که بعد اسمش عوض شد به مسجد امام، اونجا یکی از آیان تهران به شخص سیدی ایشون نماز جماعت چیز میخوند، نماز جمعه میخوند. مرحوم آقا میرفتن، مرحوم آقا شرکت میکردن، ما هم با ایشون میرفتیم در همون. بعد دیگه منتقل شد و به مسجد به دانشگاه و حتی یادمه که ایشون ظاهرن میخواست ادامه بده و یه دفعه تلفن کرد ایشون به مرحوم آقا. من وارد اتاق شدم برایشون، میخواستم چیزی ببرم، آب ببرم، چایی ببرم، چیزی یادم نیست. بعد دیدم ایشون دارن صحبت میکنن، متوجه شدم با این شخص، ولی خب به رحمت خدا رفته، اونم به رحمت خدا. و به ایشون میگفتن حالا که دیگه در دانشگاه اقامه جماعت شده، این دیگه شما سزاوار نیست که دیگه در اونجا دو تا نماز به اصطلاح چیز بخونید و پلان، بهتره که شما ترک بکنید و که همون مسجد چیز دانشگاه همون اون به اصطلاح باشه. من اینو داشتم میشنیدم که ایشون داشتن به اون شخص میگفت. الغرض ایشون ما داشتیم میرفتیم، هنوز وارد مسجد نشدیم، یه جمعه ای بود، در دو نفر از آیان که یکیشون مرحوم اون عاشق چیز طالقانی، نه اون سید محمود طالقانی، نه یه شیخ که از علمای تهران و ائمه جامعه تهران بود و شیخ بود، اون آمد و سلامون علیکم و آقای آسمان دوستین پلان هرپا گوا کجا میرید؟ شما ما داریم میریم نماز جمعه. شما دارید نماز جمعه میرید؟ بله ما داریم میریم نماز. شما اعلمید؟ شما من می نویسم شما اعلمید. بهشون یه خنده ای کردن و هیچی نگفتن. بعد گفتن الان ما داریم میریم برای نماز دیگه. دیگه خداحافظی کردن، وقتی رفتن روی کردن گفتن که آسد موسیقی آقا خیال میکنه حالا شما اعلمین پلیسر غیر اعلم نباید نماز بره، اعلمی به این چه ربطی داره؟ گفت آقا شما اعلم و اعلم باشی، سیدی هست داره نماز جمعه میخونه، ایشون هم که قائل به نماز جمعه هستن و خب حالا دارن شرکت میکنن در این مسجد بیگه اعلمی. ببینید چقدر تفاوته، چقدر تفاوته در فهمه، چقدر تفاوته در ادراکه، چقدر تفاوته. خب به جای اینکه خود تو هم باید بیای، تو هم بیا، تو هم فرض کن که به این هیبت ابهت جلال و عظمت نماز جمعه که به عنوان یکی از شعائر است اضافه کنی، بگن فلانی هم آمده اونم میاد. ما که میرفتیم در اونجا کسی رو اصلا نمیدیدی، یعنی یه مرحوم آقا بودند و از معممین. خب ما اون موقع معمم بودیم و نمیدونم شاید یکی دو تا دیگه از افراد غیر معروف چیز بود، بقیه همه افراد، البته خیلی شلوغ نمیشد، خیلی چیزی نبود، افراد عادی بودن. تعجب میکنین؟ آره همه مردم تعجب میکردن، ای همچنین شخصی داره میاد و داره میشینه تو میون صفها و داره به نماز جمعه میخونه و برمیگرده و اینها. این معلوم میشه این آدمی است که از نفس گذشته، این کاری به اعلمیت نداره، اینکه این علمش بالاتره یا اون
بالاتره. میدونی این وظیفه چیه؟ این وظیفه رفتن الان به نماز جمعه است، داره به نماز جمعه داره شرکت میکنه و دیگه دنبال به اصطلاح این مسائل، دنبال این چیزها نیست. توجه میکنید این مطالب، این قضایا چیزهایی است که، یعنی اگر ما بخوایم کلام امام صادق، خب مطالب، خب به اصطلاح خیلی مطالب دیگری بود که در نظرم میخواستم خدمت رفقا عرض بکنم، منتها خب صحبت به بخشی از اون اختصاص پیدا کرد و تتمه انشالله اگر خدا توفیق داد برای جلسه دیگر. این امام علیه السلام ما را به این نکته داره هدایت میکند، یعنی همه افراد در هر فنی، در هر چیزی، اتباعش برای خودش، اگر یه طبیبی در یه جای اشتباه کرد نباید بیاد رو حرفش وایسه و بگه فلان. یکی از دوستانمون خدا حفظشون کنه، اون آقای دکتر سجادی، به من یه روز میگفت که من یه وقت داشتم با همون شاگردانمون در دیمازون دارم چیزی داشتم میگفتم، اما اینها، بعد یکی از این به اصطلاح افراد شاگردان خودش بود، من که حالا قرشم در یه قضیه یه اشتباهی کرد، این در میون افراد وایساد به اصرار بر این که این حرف من درسته، ولی حرفش غلط بود، چیز بود، میگو حرف من درسته، تا جایی که خب بالاخره سایر افراد و هم قطاراش گفتن که چی دارید اینقدر مقابل دکتر داری چیز میکنی به من حرفا، خب چرا باید بیشتم، نه این مطلب مسئله اینه اینه اینه، خب این گرفتاریه دیگه، خب انسان بعد از این قضیه بعد چیکار بکنه، اشتباه کردیم، خب اشتباه کردیم و انسان بعد تمرین کنه. سایر موارد مهندسش همینطوره، اون هم وقتی که باید در اون فضایی که هست باید این جنبه عبودیت را، اون را هدف بداند و مقصد بداند و مسائلی که پیش آمده اگه در یه جا اشتباه کرده خب باید بپذیره، نه اینکه بایستی که وایسه و بعد بر اساس همون اشتباه بیاد یه بنایی را باید قرار بده. خب این بعدن چه مفاسدی این پیش خواهد آمد، خواهد آورد این جریان. عالم دینیش همینطور، همه افراد، همه اشخاص در تمام این به اصطلاح مسائل، انسان این به اصطلاح نکته رو بایستی که رعایت بکنه. واقعا خیلی مهم است که انسان به دنبال کشف حقیقت باشد یا به دنبال اثبات خود باشد، به دنبال کشف حقیقت باشد. وقتی که انسان نسبت به یه قضیهی وقتی که موضع میگیره دیگه نگاه نمیکنه که این شخص چی گفته، فقط میره نگاه میکنه نقاط ضعفش کجاست، فقط همونجا، و بعد بیاد و همون نقاط را بزرگ کنه و او را بکوبه به هر کیفیتی، ولو به تهمت، ولو به تحریف، ولو به قلب معنا و مفاهیم. آه این داره یه چیزی میگه، اون بیاد، این به هر کیفیتی بیاد. چندی پیش گفتم یه بنده خدایی بوده صحبتی من ازش شنیدم که این میگفت که فلان کس بر بالای منبر از فلان کتاب من ایراد گرفته که فلان کلمه در اونجا اینه و اشتباهه و چیده، حالا همون کلمه رو به اصطلاح در چاپ در آخر کتاب میگو ما تصحیح کردیم، تو اون غلطنامه‌ای که در اونجا نوشتیم این کلمه اشتباس اینه، این با اینکه دیده غلطنامه اینطوره باز رفته گفته که این فلان چیز اینطوره. خب یعنی چی؟ یعنی آقا ما از این ایراد میگیریم به هر کیفیتی که هست، یعنی نبود را بود میکنیم. خب این دیگه چه منبری؟ این دیگه چه تبلیغی؟ چه وضعیت، خودش داره میگه آخر کتاب این غلطنامه رو نوشتیم چیز کرده، بی خود کردی تو کتاب تو فلان صفحه اینطوره. خب آیا این شخص میشه بهش گفت امین، امین بر حلال و امین بر حرام؟ میشه بگفت کسی که یک همچنین به اصطلاح وضعیتی دارد چه فرق می کند، چه فرق می کند با اونهایی که بعد از رسول خدا آمدند و چشم تو چشم امیرالمومنین تمام اون چرا که اون حضرت گفت انکار کردند؟ چه فرقی کردیم ما؟ همونی، فقط فرق بود که 1400 سال بود، ما حالا بعد اومدیم، فقط فرق ما در زمان بود، فقط یه اختلاف در زمان، هیچ تفاوت نمی کنه. حضرت میگه مگر شما ندیدی در فلان قضیه این کار؟ یا علی فراموش کردم، پیر شدیم دیگه چیکار کن؟ یا علی چرا؟ چون حالا دیگه علم دست کسی دیگه افتاده و کار به دست کسی دیگه است و دیگه مسائل دنیوی و فلان و بله این چیزها، اونها هم که نشستن اون گوشه دارن نگاهش میکنن بهش چرقور میدن، یه وقتی این چیز نکنی حواست باشه، یه وقتی خلاصه نیایی تأیید بکنی علی رو، یه وقتی حواست باشه اونم پیر شدیم یا علی پیر شدیم. بارها من خود از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم که می فرمودند در روز قیامت که می شود بسیاری از افراد از ملل مختلف و ادیان مختلف رو میارن، از یهود و نصارا و حتی اونایی که منکر خدا هستن به حسب ظاهر مستذر میارن، در صف امیرالمؤمنین و شیعیان قرار میدن که چرا؟ چون در این دنیا که بودن راست بودن، این مهمه، بر اساس فطرتشون عمل میکردن، اون چرا که فطرتشون میگفت همون کارو میکردن، کلک نمیزدن، دروغ. خدا به داد ما برسه از این نفس، از این نفس. میبینی طرف خیلی به حسب ظاهر چیز نیست، خیلی به حسب ظاهر مسئله نیست، ولی راسته، دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، صاف میاد انجام میده. الان این قضیه یاد اومد، با اینکه دیگه خسته شدم ولی گفتم بگم. یه وقت در یه سفری بودیم، من با یکی از دوستان خدا رحمتش کنه در جایی رفته بودیم، بعد از ظهر که برگشتیم یه دفعه من دست کردم تو جیبم، دیدم کیفم گم شده، افتاده، نفهمیدیم کجا افتاده، توشم یه مبلغی بود معتد و به خارج از ایران بود. به این گفتم که فلانی من کیفم گم شده، بعد یه دفعه گفت عجب، گفت چقدر بود توش؟ گفتم مثلا اینقدر، گفت اصلا هیچ ملاحظه نکردی تو مثلا که مثلا کیفتو برداشته بودی؟ گفتم نه. گفت چیکار میکنی؟ گفتم باشو برگردیم دیگه، گم شد دیگه بریم. گفت به همین راحتی؟ گفتم آقا چیکار کنم؟ میفرمایید چه میفرمایید چیکار کنم؟ و برگردیم خونه دیگه، حالا رفته بودیم یه شهر دیگه. مثلا چیز بودیم خیلی طبعا. بله گفت که حالا بریم نمیدونم یکی دو جایی که رفتیم جایی که غذا خورده بودیم، سوال کرد زهر مثلا، گفت نه ما اصلا کیفی پیدا نکردیم، چیز نکردیم. بعد رفتیم یه جا دیگه، یه جا رفتیم یه پسر و دختر جوانی بودن اونجا، بودن مسیحی بودن، مشخص بود مسیحی هم. این روکت گفتش که شما یه همچین کیفی ندیدید به اصطلاح اینجا مثلا؟
اونا گفتن خصوصیاتش چی بود؟ گفتن چرا دیدی؟ گفتن گفت اینجا بشینید. فرستاد زنگ زدن به سال در یه جایی که خب اینا رو نگه میداشتن دندشتن و یه نفر آمد و گفت خصوصیاتش رو من گفتم. خصوصه گفت بفرمایید. یه یک دلاری از این کیف کم نشده بود، از این کم نشد، در حالی که به راحتی میتونستن بردارن. نه کسی میتونست تعقیب کنه، نه کسی میتونست پیگیری بکنه، نه کسی. آمده و خیلی تشکر کردیم و فلان. بعد من همینطور از جیب خودم یه $100 گفتم. اون چه کردیم نگرفتم. گفتن آقا این کار هر روز ماشون. بالاخره من گذاشتم توی جیبش، گفتم با هم تقسیم کنید، حالا با هم کنار بیاید. اونجا با هم کنار بیاید. توجه میکنید این کاری که این کرد؟ یه مسدوت و مسیحی مسیح. خب وضعیتشون هم خب معلوم بود دیگه. اسم اینو شما چی میذارید؟ آیا میگید این کاری که این کرده خلافه، چون ظاهرش اینطوره، چون نمیدونم وضعیتش اونطوره؟ نه آقا اینا اصلا به درد نمیخورن، فایده ندارن، همه کلکه، همه چیزه. کجاش کلکه؟ باقی میتونست برداره. اینجا از یه $10 نمیگذرن، حالا اونجا فرض بکنه این همه چیز میتونست قشنگ برداره، میتونست قشنگ کار بکنه. بله. ولی آمد چی کار کرد؟ آمد روی فطرتش عمل کرد، روی وجدانش آمد عمل کرد، روی تکلیفش آمد عمل کرد، روی وظیفش آمد عمل کرد. توجه کنید. حالا آیا در این که این آمد این کار کرد، در نظرش بود خدایا من این رو بر میدارم، این که تو دست مرا بگیری و فرض کنید در آخرت؟ خب شاید اصلا خیلی هم به خدا هم چی؟ اما چه کنه؟ به اون نفسش وقتی که مراجعه میکنه میگه این شخص صاحبش برمیگرده، دنبال این کیف و دنبال این مسائل میاد و من باید این را نگه دارم و بدم. کی این وظیفه رو بر عهده گذاشت؟ فطرتش، وجدانش. اون این کار کرد. این شخص در روز قیامت در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام میسته، البته نه با اون وضع، با وضع بهتر مناسبه با همون موقع. چرا؟ چون دلش پاکه، دلش صافه. اما اونی که داره دم از امیرالمؤمنین و تشیعی نام میزنه و پله دیگه، خودتون بهتر میدانید، اون باید کجا بره دیگه؟ خودتون میدونید. چه میدونیم دیگه؟ انشالله بریم ببینیم دیگه، ببینیم اینایی که بزرگان فرمودن اینها بالاخره چیه، قضیهش، مسئلهش چیه. بزرگان ما رو تو این راه انداختن. بزرگان میگن آ بیا به این حقیقت برس، نگاه به ظاهر نکن، از ظاهر عبور کن، به باطن نگاه کن، به واقع نگاه کن. ببین امیرالمؤمنین چه بود؟ آیا الان اون حقیقت امیرالمؤمنین هست یا نیست؟ اگر نیست، در اون زمان هم امیرالمؤمنین نبوده، فقط داماد پیغمبر بوده و یه آدم معمولی بوده. اما اگر علی در اون زمان مظهر صدق بود، مظهر صفا بود، مظهر حقیقت بود، مظهر عدالت بود، مظهر رأفت و عطوفت و رحمت بود، اگر بود الانم همینه، الانم همون حقیقت هست، همون واقعیت هست، منتها اون ظهور نیست، اون بروز نیست، اون سیما و نما الان در زیر خاکه، ولی اون خود اون حقیقتش هست. پس برو دنبال اون حقیقت، برو دنبال او. ببین اگر علی در این موقع بود به تو چه میگفت، اگر علی در این زمان وجود داشت چه دستوری به تو میداد، چه تکلیفی متوجه تو میکرد. پس بنابراین میزان این است، میزان این است که انسان به همان راهی برود که اون راه را بزرگان و اولیا برای ما ترسیم کردن. انشاءالله خداوند توفیق متابعت و عمل به دستورات و حرکت در همون مسیر اونها رو قسمت ما بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.